أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرابع: ميتة الناس من الحيوان مما تحله الحياة. چهارم از عیان نجسه می‌فرماید میته حیوانی که خون جهنده داره، البته اون قسمتاش که تحله الحیات که خون داره جریان داره، این هم از نجاساته، یعنی مرده هر حیوانی که نفس سائل داره از نجاسات محسوب میشه. مثل از اون گوسفندی که تزکیه نشده باشه و بمیره، اونم جزء میته حساب میشه. و همچنین میفرمان اگر که قطعه ای از جسد یک حیوانی جدا بشه، اونم میته محسوب میشه، اگر که از جاهایی از بدنش باشه که تحلل الحیات، یعنی خون درش جاریه. البته مستثناس از اون چیزهایی که از بدن این حیوان جدا میشه، اجزای خیلی کوچیک، اجزای صغاری که دیگه نمیگن عضوی از این جسد هست، عرفاً مثل بصور و سلول، مثل این به اصطلاح اصفهانی ها میگن توتولی، نمیگن که گاهی به بدن بچه ها میزنه بعد خودش گاهی کنده میشه، اینها رو، و مثلا لب کسی خشکی میشه و از لبش پوستاش میفته، یا دستش مثلا یا بدنش زخم میشه بعد روش یک چیزی میبنده بعد اون کم کم خشک میشه و میفته، اینها رو جزو منفصل از حیوان حساب نمی کنن که حکم نجاست داشته باشه. یا مثلا کسی که مبتلا هست به مرضه چیه که پوست میندازه دست آدم؟ جرب میگن، که به عربی میگن جرب، به فارسیش الان یادم نیست. اینها جزو منفصل از اعضای بدن که میت محسوب میشه نیست، باید ما تحل الحیات باشه. بنابراین هم باید اجزای خیلی کوچیک نباشه، هم ما تحل الحیات باشه تا یقطع من جسده و عضوی از اعضای بدن اون حساب بشه. و همچنین ما لا تحل الحیات، اعضای حیوانی که درش حیات نیست، مثل استخوان، مثل شاخ، مثل دندون، مثل منقار و مثل ناخون، سم، مو، پشم، کلک، که جزء اعضای حیوانات هست، اینا هم اگر جدا بشه طاهره و پاکه. چون صحبت سر میته بود دیگه، میته زن نفس سائله، چون اگر گوسفند مثلا بمیره این نجس محکومه به نجاست. و اون چیزی که از جسد یک همچین حیوانی که زنده است جدا بشه، خب اون چیزی که جدا میشه یه وقت پشم گوسفند رو میچینه، کلک شتر رو میچینه، موی بز رو میچینه، اینا محکومه به نجاست نیست، چون که از اعضایی نیست که تحلل الحیات، در سومش یا حیوان در منقارش خون جریان نداره دیگه، لیس من ما تحلل الحیات، لهذا همه اینها طاهر هستن ولو از حیوان زنده جدا بشن، چه ناخون. پس چهارم از نجاسات میته است. میته تو زن نفس من الحیوان مما تحلل الحیات، میته حیوانی که خون داره و خون جهنده داره، اون قسمت هایش که خون درش جریان هم داره تحلل الحیات، این نجسه و ملحق میشه به خود میته. ما یقطع من جسده حیان، اون چه که از جسم حیوان در حال حیات جدا میشه و قطع میشه. البته مما تحل الحیات از اون قسمت هایش که خون درش جریان داره. ادا ما ينفصل من بدنه من الاجزاء الصغار، اینی که میگیم جدا میشه از بدن و تحل الحیات، مرادمون اجزاء خیلی کوچیک نیست، مثل بصور و سولول که همین میخک، میخک هم شاید بهش بگم، به بدن میزنه و جدا میشه. و ما یعل و شفه، لب کسی خشکی میشه و ازش این مقداری مثلا میرزه. ول قروح یا زخم میشه، بعد روش چیزی بسته میشه، کم کم خشک میشه و میرزه. اینا به عنوان میته نجس نیستش کدوم. و غیرها، غیر قروح، جراحت ها، اندل بر، موقع که خوب میشه زخم آدم یه چیزایی رو بدن هست که بعد میفته. و قشور الجرب و نحوهی، سودا، جرب سودا رو میگن، دست یک بعضی از سودا میشه، پوست پوستی میشه و اون پوست رو میریزه. این هم جز به اجزاء جدا شده از حی نیست که این چیز میته محسوب بشه و نجس باشه. و ما لا تحل الحیات، و همچنین اون اجزایی که لا تحل الحیات هست، به طور کلی اینها نجس محسوب نمیشه اگر در حال حیات از حیوان جدا بشه. کل از مثل استخوان، و القرن شاخ، و سن، و المنقار دندان و منقار، و الزفر و الحافه ناخون و سم، و شر و صوف و الوبر و ریش طاهرون، موی بز، کلک گوسفند، پشم گوسفند، همه اینا که میشنن هیچ کدوم محکوم به نجاست نیستن و همه پاک. و میفرمایند همینطور بیزی که از میته هست، و که از البیز من المیته الذی اکتسی القشر الاعلا من معکول الله. پس کنید مرغی مرده ولی تو شکمش تخم مرغ هست. تخم مرغ ها گاهی هست که اون پوست رویش که جسر اون جلد غلیظش هست روش بسته شده، گاهی بسته نشده. اگر میگن اون قشر اعلا و اون جلد محکمش روش بسته شده، دیگه اون تخم مرغش محکوم به طهارته. ولی اگر نه، اون قشر اعلا روی تخم بسته نشده، ملحق به بدنه و میت محسوب میشه. بله، حالا اون اگه سرایت کرده باشه از بدنش اتصالی باشه، اون مسئله دیگه است. ولی خودش، خود بیز، کز البیز من المیت، تخم از میته ای که اکتسی القشر الاعلا، که اون پوست رویش بسته شده باشه، من معکول الله، مثل مرغ. بل و غیرو، حتی از غیر معکول الله، فرض کنید پرنده باشه که معکول الله هم نباشه. و یلحق به ما ذکر الانفحه، که بعضی ها خوندن الانفحه، یعنی حیش رو با تشدید خوندن بعضی از لغوی، و اون همون چیزیه که باش پنیر درست میکنه در شکم گوسفند. و هی الشیء الاصفر الذي يجبن به، که وسیلش میذارن بشی پنیر میشه. و یکون منجمدن، منجمده، فی جوف کرش الحم و الجد قبل الاکل، در شکم گوسفند و گوز و این حرفا پیدا میشه. و کز اللبن فی الورع، شیری که در پستان حیوان باقی میمونه، حیوانی که مرده، اینها محکوم به طهارته. ولا ینجسان به محله ما، و نه اون چیزی که با انفحه بگن و نه شیری که در پستانه، با این که در بدن میته ولی به محلشون، به وسیله محلشون متنجس نمیشن. ول احوت الذی لا یترک اختصاص الحکم به لبن معکول الله، این محکومیت به طهارت رو میفرمان احتیاط کنن. و فقط در موردی که اون حیوان مأکول اللحمه اینجوره، اگر حیوانی هست که مأکول اللحمه نیست اون شیرش رو ازش احتراز کنه. پس بنابراین میته هر حیوانی از عیان نجس میمونه، اون چیزی که از حیوان در حال حیات جدا میشه اونی که مماد اجزاء صغاره مثل پوست لب و اون قشری که روی زخم و این حرفات، اونا هم جزو میته حساب نمیشه. و چیزهایی که لا تحل الحیات، اونا هم که جدا بشه مثل ناخون و مو و پشم و کرک و اینا هم، اینا هم به پاکن. اما اگر یه تیکه گوشت بدن یک انسان یا یک حیوانی بریده بشه و بیفته کنار، این میتتون و نجستون و ملحق به اینها هست از چیزایی که پاکه، انفه و شیری که در پستان حیوانی که مرده و میمونه، اینا محکوم به طهارتن و نجس نمیشن. البته احتیاط میکنن که در این مسئله مختص به حکم مأکول اللحم حیوانی که مأکوله و همچنین تخم مرغ، مرغی که مثلا مرده اگر قشر اعلاش و اون پوست رویش بسته شده باشه. خب مسئله سه در مورد اینه که بعضی از آهوها یک کیسه دارن که توش مشکه، که بهش میگن مشک. حالا صحبت سر اینه که این کیسه آیا جزء اون چیزهایی است که مماته لولهیات یا لیس مماته لولهیات. میفرمین اگر که احراز بشه که مماته لول حیاته و جدا شده از بدن مثلا آهو، این نجستون علال و اقوال من فصلت من الحیل اول میت قبل بلوغها و استقلال. اینا معمولا تا به یه حدی که میرسه خودش جدا میشه از بدن آهو، کیسه جزیره شاید تسمیش باشه. اینها موقعی که میرسه خودش جدا میشه و مستقل میشه و به اصطلاح حیاتش زائل میشه دیگه، به خون اون حیوان متصل میشه. حالا میفرمان اگر احراز بشه که این کیسه مماته لول حیاته و منفصلش کردن از بدن حیوان حی، حیوان زنده یا حیوان مرده، قبل از اینکه برسه به اون حدی که خودش جدا میشه و مستقل میشه، محکوم به نجاسته، چون بالاخره از اعضای مبان من الحی اطلاق اون ادله میگیرده که اعضای مبان جدا شده از حی که تحل الحیات هست نجسه. اینا بالاخره جزء به این حیوانه دیگه. و فرض اینه مماته الحیاته و قبل از اینکه بریده بشه خودش مثلا چیدنه، این یحسب و میتتن و علال اقوام فرمان نجس. اما اگر نه، به اون حد بلوغش که میرسه و خودش داره چیده میشه، چون یه مقداری قبل از اینکه رسیده بشه کم کم منفصل میشه و اون قسمتش خشک میشه و خودش کنده میشه، اگر به اون حد رسیده باشه دیگه لا یحسب و از اجزاء حیوان و از اجزایی که تحل الحیات، چون میگه به مرحله بلوغ که میرسه مستقل میشه و خشک میشه و میفته، میگه من مال تحل الحیات نیست. فعرت المسک ان احرز یا احرز انهام ما تحل الحیات نجستون علالم. این کیسه ای که مشک داره به بدن آهو هست، اگر احراز بشه که خون درش جریان داره، قاعدتا هم باید داشته باشه که بالاخره از خونش این درست میشه. این نجستون علی الاقوال لمن فصلت من الحی او المیت قبل بلوغها، اگر جدا بشه از بدن اون حیوان در حال حیات یا در حال ممات، قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحیات آنها. البته به این چند شرط. اگر جدا شده قبل از اینکه رسیده باشه اون کیسه و قبل از استقلالش از بدن و قبل از زوال حیات از این، اگر به مرحله رسیده که دیگه تو خون توش جریان نداره، نجس نیست. حال حیات وبی در حال حیات آهو، یعنی به این مراحل بلوغ و استقلال و زوال حیات نرسیده باشه و منفصل شده باشه. و ما بلوغها حدن لابد من لفظها فلغوا طهارتها. اما اگر نه به اون نهایت خودش و رسیدگی خودش رسیده که دیگه خودش اصلا کنده میشه، مثل میره که میرسه خودش از درخت میفته، یه همچه حالت پیدا میکنه. فلغوا طهارتها، پس اغوا اینه که پاکه در اون صورت. سوا ان کانت مبانه من الحیو المیت، در اون صورت که رسیده و دیگه باید کنده می شده، چه از حیوان حی شما بگیرید او رو چه از حیوان مرده، پاکه. پس بنابراین اون کیسه مشک یا مسکی که از آهو ما می گیریم دو حالت داره، یه وقت قبل از رسیدن و قبل از استقلال و قبل از زوال حیات اون خود اون کیسه محکوم به نجاسته، یه وقت بعد از اینی که به اون حد رشد خودش رسیده و دیگه باید جدا بشه اون وقت بوده محکوم به طهارت. حالا اگر از نظر موضوعی ما شک کردیم، آخه فرمودن این اهر زن نهوم ماتل اولایا، اگر تحقیق کردیم و تحقیقمون به جایی نرسید، راهی هم نرسیم بفهمیم، شک کردیم که اصلا این کیستم ماتل اولحیات هست یا نه، جدا شده از حیوان میت یا حی، ولی شما فرمودین اون چه که جدا بشه از حیوان و ماتل اولحیات اون نجسه و ما شک داریم که این کیسه ای که از بدن این آهو جدا میشه از اونایی است که تحل الحیات خون داره جریان داره یا نه، مع شک هم محکوم به طهارت داره. و مع شک فی کونها مما تحل الحیات محکومتون به طهارت، محکوم به طهارت. و مال علم بهی و شک فی بلوغ هازال کلحت محکومه به نجاسه. اما اگر میدونیم که از اجزای بدن حیوانه که درش خون جریان داره و ما کندیم، نمیدونیم به اون حد بلوغش رسیده که پاک باشه یا به اون حد بلوغش نرسیده، محکومتون به نجاسه، محکومه به نجاسته. این مال اون ظرفه، این اتره، اما مظروف که اون اتره، اما مسکوها فلا اشکال فی طهارته فی جمیع الصور، اما اون مشکی که درش هست اشکالی نیست که پاکه در همه این صور، الا فی ما سرت علیه رطوبتا من ما هو محکوم به نجاسه، الا اینکه سرایت کنه خون مثلا از یه جای دیگه بدن این داخل این بشه، یه راه دیگه نجاستی سرایت بکنه نجس شه، و الا خودش بیاد نفسه به واسطه تماسش با این کیسه محکوم به نجاست نیست. راجع میکنی؟ یعنی در حتی در اون فرضی هم که این ظرفش محکوم به نجاست، اون عطرش محکوم به طهارت. الا فیما سرت الیه رطوبه من ما هو محکوم به نجاسته، الا اینکه سرایت کنه یه رطوبت که محکوم به نجاسته، فان طهارته این از لا تخلو من اشکال، در این صورت طهارتش خالی از اشکال نیست. و مع الجهل بالحال محکوم به طهاره، اگرم نمیدونیم که چیزی سرایت کرده نکرده، تماسی با جای دیگه گرفته از بدن یا نکرده، مشک یا این مشک بازم محکومه به طهارته. قاعده طهارت در همه این صور محکمه. خب چون که اینجا اجزاء حیوان مطرحه، این مسئله به مناسبت مطرح میشه که خب گوشت، دنبه، پی، جلد، جلد گوسفند اینها رو ازش استفاده میشه دیگه، از شاخ گوسفند، از دم گوسفند، از روده مثلا اینا گاهی برای یه چیز استفاده میشه، از پوست اینا که گاهی باش لباس دوخته میشه. خب حالا میفرمان یه وقت این اجزاء مبانه از این حیوانات رو در بازار مسلمان ها ما خریداری میکنیم و میگیریم، همه اینها محکومه به طهارت و محکومه به تزکیه است، یعنی ولو ندونیم ولی در سوق مسلمان ها که ما میریم اجزاء این حیوانات رو میخریم برای لباس، برای استفاده دیگه، همه اینها محکومه به طهارت، قاعده سوق مسلمینه، ید مسلمه، که ید مسلم هم اماره حلیت، هم اماره مالکیت، هم اماره طهارت. یعنی شما در دست مسلمان اگر چیزی میبینید هم باید بگید که حلاله و مسروق نی، دزدی نی، همه از نظر طهارت و نجاست باید بگید پاکه، همه از جهت حلیت و حرمت باید بگید حلال، محکوم بالحلیه و طهاره و تزکیه. پس بنابراین لازم نه حتما احراز بکنی که حالا مثلا این چیزی که این پوستی که آورده نکنه گوسفنده مرده پوستش رو برداشت آورده به ما میده. ما مسئله چهار، ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم او الشحم او الجلد ظالم یولم کنه مسبوقا بید الکافر محکومن به طهاره. می‌فرمایند اون چه که در بازار مسلمان ها از دست مسلمانی میگیرید، گوشت یا دنبه یا پی یا پوست حیوانات، موقعی که ندونید قبلا دست یک کافری بوده، چون بدونیم یارو از فرانسه میاده، خب این که دیگه نمیشه گفت شکی که نداریم، میدونیم یه شرکتی پوست از خارج میاده، از بلاد کفار میاده. ما اگر ندونیم این رو، همین که ندونیم که دست کافر قبلا بوده، این محکومون به طهاره. و این لم یعلم تزکیته، ولو ندونیم که این حیوان تزکیه شده یا نشده. و همچنین میگن ملحق به این مسئله چیزی که در محله مسلمون ها افتاده، ما یوجد و مطروحن فی ارض المسلمین، تو بیابون مسلمان، تو محله مسلمون ها اگر پوستی افتاده، گوشتی افتاده، محکومه به تزکیه و طهارته. اما اذا علم بکنه مسبوقن بید الکافر، در صورتی که ما بدونیم مسبوق به دست کافره، اینجا هم باز مسئله دو حالت داره. می‌فرمایند چه؟ اگر احتمال بدیم که اون مسلمانی که از اون کافر این پوست یا این گوشت رو گرفته تفحص و تحقیق کرده برای اینکه تزکیه شده یا نشده، بازم میتونیم بگیریم، اما اگر بدونیم نه لاوبالی بوده و قصدی هم نکرده، واسه کاسبی بکنیم، در اون صورت وقت محکوم به نجات. اما اذا علم بکنه مسبوقا بید الکافر، میدونیم این پوست رو از کافری خریده، فان احتمل ان المسلم الذي اخذه من الكافر قد تفحص عن حاله، اگر احتمال بدیم اون مسلمانی که این رو از اون کافر گرفته تفحص از حالش کرده و احرز تزکیته و احراز کرده تزکیه شدن این حیوان رو، بل و عمل المسلم معه معاملت المزکا، دیدیم که عملا اون مسلمان معامله حیوان تزکیه شده کرده با اون پوست، درش مثلا نماز خونده علی الاحوط، و هو ایزن محکومون به طهارت. در این صورت هم می فرمان محکوم به طهارته، که بدونیم ولو از کافر گرفته، ولو اون مسلمان، یک مسلمانی بوده که برای تسکیش احراز کرده. شاید این مسئله در حج پیش بیاد که ما ولو این که می دونیم مرغایی که سازمان حج می خره از مثلا بلاد کفار می خره گایی، ولی خب اینقدر می دونیم اطمینان داریم که اونا تحقیق می کنن، سوال می کنن، بالاخره ممکنه یکی را حتی بفرستن که اونجا برای ذبحشون. معمولا این کار رو میکنن دیگه، برای ذبح شرعی، چون که برای گوشت میفرستن، برای مرغ هم میفرستن. این احتمال رو میدیم، بنابراین اونا محکوم به طهارت و حلیت. و اما لو علم ان المسلم اخذهم من الكافر من غیر فحص، ما اگر دیدیم نه حالتش حالتیه که همینجور خریده، اصلا تو بنده این نبوده که حالا این تسکیه شده است یا نشده، دیگه دیده یه پوستونه قشنگیه خریده، اصلا پاریس رو خریده با اومده. فلحوت بله لغوا وجوب الاسلام، میگن هم احتیاط واجبه، بلکه فتوا میدن که یجب الاسلام از این، یعنی نمیتونه درش نماز بخونه، نه اگر دست مثلا تربش بزنه باید حتما دست که آب بکشه، اجتناب ازش واجبه. پس بنابراین سوق مسلمین بی حد نفسه اماره ملکیت هست، اماره حلیت هست، اماره طهارت هم هست. چون چه که گرفتیم از مسلمان ها در بازار مسلمان ها دیدیم بود، هم محکوم به طهارته، هم محکوم به حلیته، هم اگر در دست مسلمان بود محکوم به مالکیته. چی نمیش میگم؟ قاعده چی؟ قاعده ید، ید و سوق مسلمان ها، بازار مسلمان. فقط در صورت که بدونم مسلمان از کافری گرفته و هیچ بحثی هم نکرده، اون وقت مسلمان یجب الاسلام. خب مسئله پنج اینه که لو اخذ لحما او شهما او جلدا من الكافر او من سوء الكفر ولم يعلم انه من ذن نفس او غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهاره وان لم يهرس تسكيت. اگر گوشتی یا شهمی، دنبه چیزی یا جلدی رو از کافر بخره یا بگیره یا از بازار کفار بخره، اما ما ندونیم این گوشت یا این دنبه یا این پوست مربوط به حیوانیست که خون جهنده داره یا نه، مثل ماهی دریاییه که صاحب نفس نیست، این آیا چه کار کنیم؟ محکوم به طهارته یا محکوم به نجاست؟ میکنیم محکوم به طهارته ولو احراز تسکیهش نشه، چون مثل تسکیه در باب فرسون ماهی به اینه که اخذه حیان من الماء، مثلا همین که از دریا هر کسی بگیره و بیرون بیاره، این تسکیهش، یه احتیاج به چیز دیگه نداره. و ما تسکیهش هم که احراز نکنیم محکم به طهارت، البته در صورت که شک داریم، ما نه اینکه بدونیم پوست گوسفنده، در این صورت نه. خب هر چیزایی درست میکنن، لباسایی که آدم نمیدونه اینا از چه حیوانیه، در صورت شک که نمیدونه از حیوانات ذن نفس سائله است یا غیرش مثل ماهی، محکوم به طهارت اون چیز. و ان لم یحرز تزکیته ولو احراز تزکیهش نشه محکوم به طهارته، لکن لایجوز الصلاة فیه، اما نماز درش جایز نیست. در این حال که از نظر طهارت و نجاست اینجوره، اینجور نیست که بشه درش نماز خوند، نماز نمیشه درش خوند. اینکه در جلدش و الا در گوشت و دنبش که دیگه نماز مطرح نیست، در اون جلد دیگه لایجوز الصلاة. حالا می فرمان که اگر که مسئله شیش لو اخذ شیء من الکفار او من سوقهم ولم یعلم انه من ازای الحیوان و غیره بابا محکوم به تاره. اگر که چیزی رو از کفار و بازارشون خریدیم اصلا نمیدونیم این از حیوان گرفته شده یا نه، مثل این چیزایی که میارن از خارج و ما نمیدونیم، مثل لاستیک و شمع و این حرفا که اینا نمیدونیم از حیوانات میگیرن یا چیز دیگه میگیرن، مواردی میاد که آدم شک میکنه که اصلا از حیوانات گرفتن یا از معادن استخراج کردن، اینا محکوم به طهارته. لو اخذش یو خذش اون من الکفار، گرفته بشه چیزی از کفار، آمن سوقه یا از بازار کفار، ولم یعلم انه من ازال حیوان و غیره، ولی نمیدونیم این اصلا از حیوان گرفته شده یا از معدن استخراج شده، بابا محکومون به تاره، اینم محکومون به تاره. و مالم یعلم به ملاقاتی لنجاست ساری، البته تا ندونیم که این با نجاستی که به استخراج کرده ملاقات کرده، بلی اصح الصلات فیه ایزن، در این صورت حتی نمازم درش جایزه. و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکوف فی هذا الازمنه عندما لم یطلع علی حقیقت ایمان، چیزای لاستیکی میاد، شمعی میاد که نمیدونه آدم ممکنه از پیه حیوانات مثلا این شمع درست کرده باشه یا این که نه از یه چیزایی مثلا از نفت گرفته باشه، دردش میشه احتمال داره، مشک داریم محکوم به طهارته. چیزایی که جلب میشه از بلاد کفار داریم زمانها و ما اطلاع بر حقیقتش نداریم، در فرضی که شک بکنیم در مسئله که اصلا از حیوان گرفته شده یا نشده باشه، این محکوم به طهارته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.